رو از ایشون بپرسیم. مسئله دوم، بازاریابی و فروش. سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به نام خداوند خلاق. عرض بکنم معذرتون که زمانی که در مورد فروش صحبت میکنیم، من یه کوتاهی دوست دارم خدمت آقای مهندس مددای عزیز عرض بکنم. ما خوشبختانه یا متاسفانه در میهن عزیزمون در عصر فروش گیر کردیم و به عصر بازاریابی نرسیدیم. یعنی ابتدا به ساکن تولید میکنیم، بعد دوچار دغدغه‌های فروش میشیم که به چه ترتیبی بفروشیم. هستالی به حسب تخصصی که تو حوزه عمران و معماری دارید، چه خوب است که ابتدا ذائقه سنجی بشود که بازار چی نیاز دارد، بعد تولید بشود. خانه‌ها خواهید دید که هزینه بابت فروش نخواهید داشت. کوتاه عرضم رو جمع بکنم، ما در حوزه فروش 4 تا ماژور رو به شما پیشنهاد میدیم. اولیش تحلیل و بخشمندی مشتریانه. شما در قبال هر یک از مشتریانتون باید یک سولوشن و یک راهکار ارائه بدید.
بله، این ماژورایی که میفرمایید راهکارها هستن به نوعی دیگه.
بله.
که اینها رو میایین و این تقسیم میشه، زیر شاخه میشه، بفهمید.
بله. عرض بکنم محضرتون که شما یه زمانی با یک سازنده طرفید، یه زمانی با یه مالک زمین طرفید، یه زمانی با یک اند یوزر و مصرف کننده طرفید، یه زمانی مشتری شما مشتری کامپلکس های تجاری است، مشتری در واقع ساختمان های مسکونی فاخر یا مجلل هست که بیشتر کسب و کار شما به این سمت و سو هست اونجوری که من برداشت کردم. ابتدا به ساکن شما باید سگمنتیشن انجام بدید و بخش بندی بکنید، بعد بیاین در قبال این بخشمندی مشتری مورد هدفتون رو شناسایی بکنید، نیازهاش رو شناسایی بکنید، در کنار اون تحلیل رقبا انجام بدید. رقبای شما چه راهکاری در قبال مشتریان هدف شما دارن ارائه میدن؟ آیا شما مزیت رقابتی اینجا دارید یا خیر؟ کوتاه از مزیت رقابتی میگذرم تا در واقع بخش بعدی واردش بشم. و ماژول آخر هم سیاست گذاری فروش شماست. حالا شما بخش بندی کردید، مشتری هدف رو پیدا کردید، تحلیل رقابتیتون رو به نحو احسن انجام دادید، حالا با چه قیمتی، با چه برنامه تبلیغاتی، به چه شکلی محصولتون رو باید بفروشید؟ این 4 تا ماژول رو زمانی که شما عالمانه نسبت بهش در واقع ارزیابی دقیقی داشته باشید، مطمئنم که تو فروشتون خیلی به جلو پیش میرید.
خیلی متشکریم. حالا همراه بشیم با جناب آقای صابری، کارشناس مدیریت کسب و کار، مشاور رشد فردی. سلام، خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. به دوستان بگیم قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، مسئله امروز، مسئله دوم در واقع در این حوزه کاری، مسئله بازاریابی و فروش است در حوزه طراحی و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. بفرمایید.
همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، بحث در واقع بخش بندی بازار بسیار مهم هست. من در ادامه فرمایشات ایشون خدمتتون عرض بکنم که اون زمان که ما در واقع طبق کسب و کارهای سنتیمون که الان هنوز هم هستن، میشینن داخل مغازه و منتظرن که مشتری بیان سراغشون، اون زمان تمام شده و ما باید خودمون به سمت مشتری بریم. ما یک تولید محتوای ارزشمند باید داشته باشیم برای کسب و کارمون، برندمون رو بالا بیاریم. ببین، هر چقدر که ما روی این برند سرمایه گذاری میکنیم، در واقع هزینه رو دور نریختیم. هزینه بازاریابی که میفرمایید، این هزینه خیلی وقتا از بین میره، اما وقتی که پایه‌ریزی شده باشه روی یک برند قوی و مستحکم، این پایه‌ریزی که در واقع طبق حالا برنامه ریزی که انجام دادید یک پایه خوبی داشته باشه، قطعا این سرمایه گذاری خواهد بود. از اینجا به بعد دیگه هزینه بازاریابی شما هزینه نیست، تبدیل به یک سرمایه گذاری روی یک برند قوی و مستحکم میشه. در واقع من میخواستم بحثی رو خدمت شما عرض بکنم. وقتی این گوشه از بازار رو ما شناختیم و سراغشون رفتیم، برای بازاریابی بیایم هم اون مشتری ها رو باید نگه داریم. یک قسمت این هست، یعنی مشتری هایی که ما قبلا داشتیم اینها رو هنوز نگه داریم و بعد سراغ یک گوشه دیگه از بازار بریم با هزینه های اندک. ببینید، ما توی طرح کسب و کار که میخوایم بنویسیم، یک قسمتش این است دردهای مشتری رو بشناسیم، بتونیم مسکن برای اون دردها بدیم، و در قسمتی ببینیم چه مسئله سبب میشه که اشتیاق در مشتری ما به وجود بیاد. این دو عامل سبب این میشه که خواه نخواه برند ما رشد میکنه و دیگران میان سراغ ما. نیازی نیست شاید آنچنان ما به سراغ دیگران و مشتری بریم.
خیلی خیلی متشکریم از هر دوی شما، دو مشاور محترم در حوزه کسب و کار، به ویژه با نگاه مدیریتی برنامه پیش میره. دوستان عزیز، شما کارآفرینان موفق هم میتونید با ما همراه باشید. 30,000, 36,000, 37,000 رو به خاطر بسپارید.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,000, 36,000, 37,000 ارسال بفرمایید.
و ما در ادامه بدون فوت وقت جناب آقای مهندس مداح، که خودشون از کارآفرینان موفق در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان هستن، با توجه به اینکه مسئله امروز هم مسئله کمی نیست، بحث بازاریابی و فروش، خودتون بر اساس صحبتایی که آقایون فرمودن چه راهکاری رو پیش گرفتید؟
تشکر میکنم از آقای دکتر هاشمی تبار و آقای صابری. من به صورت پایلوت یک کاری رو که ما انجام دادیم و ازش جواب گرفتیم رو مایل هستم خدمتتون بیان کنم. من یک سفری داشتم به خارج از کشور، در اونجا مجتمع‌های تجاری رو خیلی نگاه می‌کردم. دکوراسیون داخلیش خیلی توجه من رو جلب می‌کرد. گاهی ما به کالاهای داخل مغازه‌ها توجه نمی‌کردیم و بیشتر این دکوراسیون جلب توجه میکرد و باعث میشد ما وارد اون فروشگاه بشیم. به همین دلیل من ذهنیتی که داشتم ذهنیت طراحی و اجرای دکوراسیون تجاری بود و در ابتدای کار هم اومدیم برای جذب مشتری این رو در واقع مد نظرمون قرار دادیم که اگر در داخل کشور هم فروشگاه‌ها و مراکز تجاری ما اصولی طراحی بشن و بتونن جاذب باشن برای مشتری‌ها، هم میتونه توی کسب و کار اون فرد مؤثر باشه، هم به کسب و کار خودمون کمک بکنه. پس خدمت کسایی که میشناختیم رفتیم و بهشون یه سری دیتا دادیم، گفتیم اگر شما یک همچین طراحی رو داشته باشید میتونید کسب و کارتون رو موفق تر بکنید و اگر این کار جواب میداد خب به طبع کسب و کار ما هم موفق میشد. من با مدیر یکی از مجتمعهای تجاری داخل تهران صحبت کردم و بهشون گفتم که مجتمع تجاری شما نمای بیرونی خیلی خوبی داره اما نمای داخلیش این مشکلات رو داره و این خلاها درش وجود داره. پیشنهاد دادم ما برای شما طراحی رایگان انجام میدیم، یعنی یک آفر خیلی خوب براش گذاشتم و گفتم این رو ما با حداقل هزینه برای شما انجام میدیم و اجرا میکنیم. ما به این نفع تونستیم تو اون مجتمع تجاری، حالا با مذاکراتی که یک ماه هم طول کشید و ما تونستیم ازش نتیجه بگیریم، وارد اون مجتمع تجاری بشیم.
یعنی ببخشید اینجا اولین قدم بازاریابی تو مردشته شده؟
دقیقا همینطوره. داخل مجتمع تجاری شدیم، خب فضای داخلیش رو بازسازی کردیم، کف، دیوارها، ستونها و اینها رو بازسازی کردیم و این باعث شناخت ما در اون مجموعه شد. یعنی یک سری فروشگاه‌ها داخل اون مجموعه بودن که ما رو شناختن، فهمیدن ما یه همچین خدماتی رو ارائه میدیم و به صورت تخصصی کارمون در واقع به سمت و سوی املاک تجاری هستش و در ادامه هم برای ما خود این کار کلی کار دیگه آورد و ما تا مدت‌ها در همون مجتمع تجاری کار داشتیم و کار می‌کردیم.
بله، و حالا همراه میشیم با شما جناب آقای دکتر هاشمی تبار. اینم راهکاری که مهمان محترم کارآفرین موفق ما ارائه فرمودن خودشون دیگه در بازاریابی. نظر شما چیه؟
در واقع آقای مهندس مداح اینطور فرمودن، من اگر بخوام به زعم خودم خلاصه بکنم، ما یک فرمول مشخصی در همه کسب و کارها داریم، ارزش پیشنهادی شما تقسیم بر قیمتی که مشتری پرداخت میکنه، ما اصطلاحا میگیم value price. هر آنچه ارزش پیشنهادی شما بیشتر از قیمتی باشد که مشتری به واسطه بهای تمام شده خدمات شما به شما پرداخت میکند، شما عملا فروشتون محقق میشه. چرا در سراسر دنیا بحث چانه‌زنی، بارگینینگ و تخفیف گرفتن مطرحه؟ به خاطر اینکه من مخاطب احساس میکنم به میزان پولی که دارم پرداخت میکنم ارزش و خدمات متناسب دریافت نمیکنم و شما یک کارآفرین موفق
و باهوش زمانی که این ارزش رو بالا میبری طرف خریدش رو انجام میده. شما میفرمایید که طراحی اینتریور دیزاین رو من رایگان انجام میدم به خاطری که در اون سازمان وارد بشید و در واقع استراتژی ورودتون به اون بازار این هست. ولی آیا این در کنار رقبای شما مانا و پایداره؟ اگر رقیب دیگری هم همین پیشنهاد رو بده آیا شما رو کنار نمیزنه؟ من پیشنهادم رو از بحث مفید آقای صابری میخوام برداشت بکنم. صحبت برند و فرایند برندینگ، به قول آقای دکتر اسپنسر جانسون یک کتابی داره به نام 25 اشتباه فروشندگی. من توصیه میکنم به مخاطبان برنامه تدبیر حتما این رو مطالعه بکنن. ایشون میگه که 70% فروش به شایستگی شخص فروشنده برمیگرده نه محصول. این شایستگی شخصی فروشنده در واقع یعنی برند فروشنده یا برند اون شرکت. من پیشنهادم و راهکارم این هستش که شما باید رو فرایند برندینگتون بیشتر فوکوس بکنید، بیشتر تمرکز کنید و تصویری که از شما به جای میمونه تو ذهن مخاطب باید تصویر متمایزی باشه تا بیاد از شما خرید بکنه.
خیلی متشکریم از صحبتاتون. جناب آقای صابری بفرمایید.
بله، من در واقع این صحبتایی که کردن خیلی به من کمک کرد که بتونم به صورت موضوعی و تخصصی تر راجع به کسب و کارتون صحبت بکنم. فهمیدم که یک سری نمونه های پایلوت و در واقع به صورت آزمایشی و رایگان انجام دادن. ما حتی میتونستیم کارها رو انجام ندیم به صورت رایگان، چون این هزینه بره برای ما. خب وقتی که ما نمونه های موفقی داریم، حالا گذشته از اون بحث، شما ورود پیدا کردید به اون مجتمع تجاری و در واقع کارهای خوبی رو اونجا انجام دادید، این نمونه های موفق یک گنجینه ارزشمند برای شما محسوب میشه، سرمایه شما هستن. به این شکل به اینها نگاه بکنید، ببینید که اینها چطور میتونید اینها رو به رخ مخاطب جامعه هدفتون بکشونید و بگید که من این کارها رو انجام دادم. یک حوزه بازاریابی میشه همین کار. وقتی که روی اون برندینگ ما سوار میشیم و در واقع اون رو هی بالا میبریم، این اتفاق میفته که خود مشتری وقتی اینها رو میبینه به سمت ما میاد. یک بار حالا این کار رو انجام دادیم، از این دیگه به شکل کامل بهره ببریم. روی برند من صحبت کردم، گفتم که در واقع برندینگ باید داشته باشیم. این برندینگ با چه چیزی میاد بالا؟ و در واقع برند اینه که ما رو میاره بالا و هزینه تبلیغات رو برای ما به شکل قابل مشخصی کاهش میده. این با کار منحصر به فرد ایجاد میشه. کار منحصر به فرد همونطور که گفتم مسئله ای که سبب اشتیاق مشتری میشه، مسئله ای که دردهای مردم رو بسیار شناسایی کرده و راهکار برای اونها داده. حالا این یه بحث هست. اگر میخوایم بریم به بحث ورود به بازارهای دیگه، خب ببینید یک قسمت از بازاریابی همین هست. ما داریم از طرفی برندسازی خودمون رو انجام میدیم برای افرادی که درآمد خاصی دارن، دکوراسیون خاص و شیک خودشون رو میخوایم. یه بازاری الان ایجاد شده با توجه به شرایط کنونی جامعه، یه بازاری در سطح پایین به وجود اومده و یک بازاری در سطح بالای درآمدی. ما برای این افراد کم درآمد میتونیم اینها در واقع دکوراسیون شاید یک چیز خاص و لوکس محسوب بشه، ما برای این افراد با هزینه کم، با در واقع اون متریالی که خودشون دارن، موادی که خودشون داخل خونه دارن، بریم یک ایدهی مثلا بدیم و از این طریق در بازار نفوذ کنیم.
خیلی متشکریم از صحبت‌های خوب شما جناب آقای صابری. از دوستان عزیز هم دعوت می‌کنیم در بخش پایانی با ما همراه باشید به یک نتیجه جمع‌بندی از گفتگوی امروز که مسئله دوم همون بحث بازاریابی و فروشه در خصوص موضوع مدیریت کسب و کار در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان ادامه بدیم. 30,000 36,37 رو به خاطر بسپارید. جناب آقای مهندس مداح، کارآفرین موفق در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، بهتر کلینیک ساختمانی را هم کنارش بگیم، بفرمایید.
استفاده کردم از کلام دوستان و چند نکته رو لازم میدونم که بیان بکنم. ما در بحث برندینگ در همون ابتدای تولد کلینیک ساختمانی ما یک برند تعریف کردیم، یک لوگوی خیلی خوب تعریف کردیم که مرتبط با کار ما بود و خیلی بهره گرفتیم از در واقع وجود سایت مجموعه و فضاهای مجازی که داشتیم و نمونه کارهامون رو داخل اون میذاشتیم و سعی کردیم عموم مخاطبینمون رو دعوت بکنیم به بازدید از این در واقع سایت و فضاهای مجازی. اما سه چیز رو من بهش توی این تجربه رسیدم که اخذ سود بسیار پایین و ارائه کار با کیفیت و طراحی رایگان خیلی زود ما رو متفاوت از رقبا کرد. یعنی در همون مجموعه که ما ورود کردیم، خب چون طراحی ما رایگان بود به ما مراجعه میکردن، میگفتن ما کار طراحی داریم، طراحی رو برای ما انجام بدید، ما این کار رو انجام میدادیم و قیمت کار اجرای کار رو هم بهشون میدادیم و وقتی که به بازار مراجعه میکردن و قیمت میگرفتن، قیمت ما واقعا متفاوته با قیمت دیگران و این باعث شد ما پیشرفت بکنیم توی کار خودمون بدون هزینه های گزاف تبلیغاتی و خود این کار برای ما شد یک تبلیغ.
بله، خب خیلی متشکریم. این در واقع مزیتی بود که ایجاد شد توسط خود تیم و مدیریت. جناب آقای دکتر هاشمی تبار، نظر شما چیست؟ فقط در حد خواهش میکنم یک دقیقه باشه گفتید.
بله، کوتاه عرض بکنم خدمتون. البته من اصلاح بکنم جسارتا، ما فرایند برندینگ رو یک فرایند مستمر در راستای ایجاد هویت برای کسب و کار میبینیم که لوگو، آرم، سربرگ، اینها مرحله آخر از فرایند برندینگه. به قول آقای جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون، میگه برند شما آن چیزی است که در مورد شما میگن وقتی در اتاق نیستید. در مورد شما قطعا دارن خوب تو بازار میگن. شما استراتژی ورود به بازارتون خیلی عالی بوده و هوشمندانه بوده و من تبریک میگم. ولی این استراتژی برای بقای شما به اعتقاد من خیلی راهگشا نیست. یکی از پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی که به هستالی میدم این هستش که شما آنالیز طراحیتون رو انجام بدید، برآورد قیمتتون رو انجام بدید، ولی در مرحله پایانی از مشتری بگیرید، زمانی که براش ارزش افزوده ایجاد کردید. به حساب اینکه من خودم بیش از یک دهه است در حوزه ساختمان دارم کار میکنم، خیلی سازمانها و شرکتها رو دیدم هوشمندانه میان میگن که شما اگر تو فروش ساختمونتون گیر کردید، ما براتون دیزاین میکنیم فری آف شارج، پولی ازتون نمیگیریم، ولی به واسطه ارزش افزودهی که برای شما ایجاد میکنیم و شما میفروشید، بهای طراحی و اجرای ما رو پرداخت بکنید. این یک روشی برای مانایی و پایداری بیزنس شما تو این کسب و کار خواهد.
بله، و صحبت‌های شما استفاده کنیم در جنبندی در حد یک دقیقه. جناب آقای صابری بفرمایید.
بله، فرمودن که یک سری کارها رو در واقع با هزینه پایین انجام دادن. من میخوام بهشون عرض بکنم که در واقع تا کی این ادامه داره، تا کی ما قراره که در واقع این هزینه ها رو پایین نگه داریم. آیا اگر که شرایط اقتصادی این مسائل در واقع بیاد و به سمت شما یک سری طوفان‌هایی رو بیاره، در واقع تعبیری که آقای دکتر گفتن، اون بادها اگر شدیدتر شد، آیا ما میتونیم باز هنوز هم همین تکنیک رو ادامه بدیم یا نه باید در واقع یک سری ورود کنیم به بازارهای جدیدتر، خلاقیت برای همون مشتریان قدیمیمون و طرح کسب و کارمون رو هفتگی، ماهانه اینها رو بروز بکنیم. من دیگه عرض
خیلی متشکریم. زمان به پایان رسید. ما میتونیم از شما آقایون دعوت کنیم بر برنامه آینده ان شاء الله همچنان با همین موضوع اصلی، مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی. به امید خدا آقای مدا، ما منتظر شما خواهیم بود ان شاء الله.
ان شاء الله
روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور آقای دکتر هاشمی تبار و جناب علی، جناب آقای صابری، سلیمان سپاسگزاریم. در پایان دعوت ویژه از مدیران و کارآفرینان در بخش‌های مختلف اقتصادی، اگر مایل هستید تجربه خوب مدیریتی خودتون رو به اشتراک بگذارید و میهمان برنامه خودتون تدبیر باشید، کلمه تدبیر و حوزه کسب کارتون رو به 30,000,36,37 پیمک بفرمایید. رادیو اقتصاد، برنامه تدبیر. مثل همیشه از خودمون بپرسیم تدبیر چیست؟ چاره اندیش. چاره کجاست؟ در مشورت با خردمندان بزرگ.
اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره یا درباره اقتصاد ما میگیره یا اینا. اینی که من روی رونق تولید و وسیع‌تر روی اقتصاد مقاومتی تکیه میکنم، روی کالای ایرانی، روی تحرک کاری در کشور تکیه میشه، برای اینه ملت به عزت و استغناء از بیگانگان نیاز داره. یک ملت در کنار اصلی ترین نیازهای خود عزت ملی رو قرار میده. ملت ها راضی نیستن تحت نفوذ و تأثیر تصمیم گیرانی باشن که یا دوست این ملت نیستند یا دشمن این ملتند، که امروز این تصمیم گیران دنیا در مسائل اقتصادی بسیارشون دشمنان ملت ایرانند. البته میگن دشمن جمهوری اسلامی هستیم، اما دشمن ملت ایرانند، چون جمهوری اسلامی به مدد و کمک ملت ایران برپاست. بدون کمک ملت ایران نه جمهوری بود نه اسلامی بود.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
فوجه خوب شده مربوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو بساط فریز، رب چین چین رب غلیظ، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین
تیره شوم تا په، تیره شوم تا په، تیره شومی من تا په،
تیره ها رو بردار بیار، با تاب کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن،
فرمولش هم خیلی تا په،
سرمه این زرشی قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شوم تا په، تیره شوم تا په، تیره شوی من تا په،
تیره شوم تا په، تیره شوم تا په، تیره شوی من تا په.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینامو سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیبید باچو، گرگی مال سخت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
98 ها عنوان برنامه است که همکنون به طور زنده از پخش رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشین.
۹۸ ها بفرمید.
فکر کنم که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی منفی کرد سریعتر جلو برید.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می کند 98 ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد بخیر باشه. به 98 های دوشنبه خوش اومدید. امروز 9 اردیبهشت ماه، هوا هم بسیار عالی و کاملا بهاری. امیدوارم عصر دلپذیری داشته باشید و تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، امروز تا پایان برنامه من ناصر خیرخواه در غیاب همکار ارجمندم سرکار خانم رستگار دوست که مسئولیت این برنامه رو به عهده دارن برای اجرا، پیش شما خواهم بود. به اتفاق دیگر همکارانم از جمله خانم ثابت‌پویی تهیه‌کننده برنامه و خانم مهندس سرمویی که با ما تا پایان برنامه صدا برداری رو به عهده خواهند داشت در 88 دقیقه پیش رو. 2 دقیقه شد، پس میشه 52 دقیقه. امیدوارم که این برنامه رو تا آخر گوش کنید. میدونید که برنامه 98 ها مخاطب محور و دقیق و جدی و در این حال بسیار هم صمیمی با شما شنوندگان. خب مدتی هم پیشتر خدمتتون بودم، 2 سال پیش، البته با وجود شنوندگان نازنینی مثل شما. شاید هم لازم باشه که 98 در سال 1398 پیشنهاد میکنیم اسمش رو عوض کنیم. چه اتفاق میفته؟ یه اسم بهتر. اگه شما هم دیگه موافق باشم، من ناصر خیرخواه مسئولیتش به عهده میگیرم، پیشنهاد میکنم که بریم یه اسم نو که سر زبونا بیشتر بچرخه، به اقتصادمون هم بخوره، به حال همه ما هم مساعد باشه در روستاها و شهرها، یه اسم اینجوری هم پیدا کنیم. فکر میکنم که امروز پا کردم تو کفش خیلی ها. من معمولا آدم اول صبحم، یعنی دلم میخواد که هنوز آفتاب نزده مشغول کارهای روزمره خودم بشم. از دیروزم همینطور بوده و هنوزم دوست دارم که با وجود سختی‌های فراوان و فرازنشیب‌های مختلفی که دنبال کردم، صبح که بلند میشم، وقتی به کارم رسیدم و رادیو رو باز کردم یا چشم به صفحه تلویزیون خورد، بگه که سود بانکی در نظام بانکی کشور برای تولید و صنعت به شدت افت کرد و مثلا تک رقمی شد. البته نمیشه ها، فکر نکنید این یه نوع خیالیه که بالاخره خیال بافی هم جزی از ساخت ذهنی همه ماست. ولی امروز اجازه بدید که راجع به بانک، نرخ سود، دامنه و آثار مثبت و منفی اون توجه شما رو جلب کنم. راستی ماجرا از چی قراره؟ نه خیر، مسابقه جمله سازی نیست تا خانم هاوایان دقت بکنید، بلکه اینا کلماتی هستند که در پرسش و موضوع برنامه به کار رفتن. اگر قدری تحمل کنید خدمتون عرض خواهم کرد و شاید یهو دیدید که خیالات همه ما تعبیر شد. یکم دیگه بریم جلوتر در برنامه امروز. دوستان من در آخرین اخبار اطلاعات اقتصادی اومده که بانک مرکزی قصد داره به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها